بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. رسیدیم به مدخل شماره 368، حکم ابن عتیبه. توضیحات زیاد در موردش نمیدم چون خیلی فایده ای نداره. خود متن این چند گزارشی که در موردش شده یک نکته خیلی جالبی درش هست. چند نفر از روات میگن که ما نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودیم، زراره وارد شد و به امام عرض کرد که حکم ابن عتیبه از پدر شما روایت کرده که پدر شما فرموده که سل المغرب دون المزدلفه، قبل از این که به مزدلفه برسی، یعنی مشعر، مزدلفه یعنی مشعر، اینا در عرفات هستن، وقوف در عرفات انجام میشه، درست شد؟ نماز مغرب رو میتوانی در مزدلفه هم بخونی، یعنی پیاده حرکت کنی یا با ماشین یا هر جور خودتو برسونی به مشعر. شب باید در مشعر بخوابن تا طلوع آفتاب، طلوع آفتاب از مشعر پیاده برن به سمت منا، درست شد؟ در میگه نقل کرده از پدر شما که پدر شما فرمودن که قبل از اینکه به مزدلفه برسی مغرب تو باید بخونی. امام صادق علیه السلام هم فرمودن به ایمان ثلاثه، به سه قسم، یعنی والله والبالله تالله، ما قال ابی هازا قط، هرگز پدر من چنین حرفی نزده است. کذب الحکم ابن عتیبه علی ابی، حکم ابن عتیبه بر پدر من دروغ بسته، اصلا پدر من هم چنین حرفی نزده. حالا این یه گزارش در کشی، اگه بخوایم خیلی دقیق و عمیق وارد کشی بشیم باید بریم حکم ابن عتیبه رو در بیاریم، خدمت شما عرض کنم که مذهبش رو در بیاریم، جایگاهش نسبت به ابو حنیفه رو در بیاریم، در رجال سنی ها در بیاریم این چی هست، فقه سنی ها رو نسبت به نماز مغرب قبل از مزدلفه در بیاریم، اینا همه این قرائن که بررسی بشه خب ابعاد بیشتری از این روایت باز میشه که چرا امام صادق علیه السلام به این محکمی فرمودن به ایمان ثلاثه، والله بالله تالله، دروغ بسته بر پدرم. و اصلا او چرا دروغ بسته و چرا توی این موضوع دروغ بسته؟ خب اینا اگه بخوایم وارد مسائل بشیم این مسائل هست، ولی خب ما وارد نمیشیم. شماره 369 از ابی مریم انصاری میگه امام باقر علیه السلام به من فرمود که برو به سلمت ابن کهیل و حکم ابن عتیبه بگو شرقا و غربا، برید به شرق عالم و برید به غرب عالم، لن تجدا علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت، هرگز به علم صحیح دست نخواهید پیدا کرد مگر آنچه از نزد ما اهل بیت خارج بشه. حداقل این دوتا گزارش فعلا تا اینجا نشون میده که این آقای حکم ابن عتیبه یه شخصیت دنبال علمی بوده که حضرت بهش فرموده شرق عالمو برو، یعنی جستجوگر بوده. خب حالا حکم ابن عتیبه سنی بوده یا حد وسط شیعه سنی بوده یا هر چی که بوده، این درس عبرت برای ما هم داره، کما که علما هم از این روایت همین برداشت رو کردن، علما شیعه در برداشت برای ما اینه که بعضی گاهی افراد هستن خیلی طلب علم دارن، دوست دارن علم رو، باید حواسشون به این مطلب باشه، ای برو در خونه این، در خونه اون، این کتاب اون کتاب، این روش اون روش، این روانشناس اون روانشناس. بابا روانشناسی اصلش حقش در قرآنه، در روایاته. بارها من حالا با دوستان صحبت میکنیم گاهی گفتم این مطلب رو، قرآن کریم رو بذاریم جلومون، هر صفحه‌ای که میخوانیم، هر یک صفحه، روزی یک صفحه بخونیم، نکاتی که میفهمیم برداشت کنیم توی کاغذ بنویسیم، میشه نکات قطعی وحیانی، اگه برداشتمون انشالله درست باشه اون قطعیاش. نمیکنیم این کار رو، ما روی مزامین وحی متاسفانه متمرکز نیستیم و قدر این سرمایه عظیمی که داریم نمیدونیم. شماره 370 از ابی بصیر میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم در مورد شهادت ولد الزنا، اتجوز ولد الزنا، کسی که معروفه مشخص ولد الزناست میتونه بیاد شهادت بده در دادگاه؟ قال الله، حضرت فرمود نه، اینم خیلی مهمه، شهادت جایز نیست، نافذ نیست. گفتم آقا حکم ابن عتیبه یز اما انها تجوز، اون که میگه جایزه که معلوم میشه حکم ابن عتیبه یک رابطه‌ای با اهل بیت داشته که ابو بصیر این سوالو میکنه، میگه مثلا حکم ابن عتیبه ای که جزء شاگردان شماست انگار همچین معنایی داره یا دور و بر شما زیاد رفت و آمد داره، اون که میگه جایزه که. حضرت فرمود اللهم لا تغفر ذنبه، خدایا گناهش رو نبخش. قال الله للحکم، خدا برای حکم فرموده که، یعنی برای مثل این افرادی که اهل علمن، علاقه به علم دارن، خب خدا برای اینها فرموده که انه لذکر لک و لقومک. این آیه برای این دست افراد نازل شده که قرآن ذکر است. برای کی؟ برای پیغمبر و اهل پیغمبر. خب ما هم اهل ذکریم، پس علم قرآن دست ماست. پس حکم اگر میخواد علمی از علم قرآن به دست بیاره باید بیاد سراغ ما. فلیذهب الحکم یمینا و شمالا، پس حکم میخواهد به راست برود یا به چپ برود، به هر مسیری میخواد بره بره. فوالله به خدا سوگن، لا یوجد العلم الا فی اهل بیت نزل علیهم جبرئیل، علم یافت نمیشود مگر در اهل بیت که جبرئیل بر اونها نازل شده. یعنی وحی، علم علمی است که به وحی متصل بشه. این حدیث تمام. بعد خود کشی میگه که حکایت شده از علی ابن حسن ابن فضال که او گفت حکم از فقهای عامه بوده، سنی بوده، از فقهایشون هم بوده و استاد زراره و همران و تیار بوده قبل از اینکه اونا شیعه بشن. و قیل انه کان مرجعی، یا بعضی هم گفتن مذهبش مذهب مرجعه بوده، بالاخره فقیهی بوده و کسی بوده که در مقابل اهل بیت حرف برای گفتن داشته. لذا ابو بصیر از امام باقر پرسیده که آقا حکم اینو میگه، یعنی او با اون مقام علمی و فقاهتی که داره چنین چیزی میگه. این چند تا گزارش در مورد حکم ابن عتیبه که حالا اون چیزی که برای ما خیلی قابل برداشت است و مهم هست از قصد ما از خوندن کتاب رجال کشی است، همین جملاتی بود که دو تا جمله‌ای که در این دو گزارش آخر بود. علم صحیح حق علم وحیانی است، علم خدا و اهل بیت، و این رو باید از اهل بیت تقاضا کرد، طلب کرد، نباید انسان چشم به جای دیگری داشته باشد. گزارش بعدی در مورد فی ابلفز، ابلفز سطیر ابن حکیم و عبدالسلام ابن عبدالرحمن که دو تا گزارش بیشتر نیست. در مورد این آقای صدیر از امام صادق علیه السلام یک جمله‌ای در موردش ذکر شده، باز از اون جمله‌ای که میتونیم وارد بشیم بحث کنیم حسابی 20 دقیقه نیم ساعت، ولی من سریع رد میشم. نقل اینه، شماره 371، ذکر عنده صدیر، صدیر نزد حضرت. حالا از کجا بفهمیم صدیر یا صدیر؟ چون تو لغتنامه ها نوشته مثلا صدیر که شریف، یعنی بر وزن شریف، اینجوری صدیر نخونه طرف. حالا صدیر نزد حضرت ذکر شد، حضرت فرمود صدیر اسیدتون به کل لون. یعنی چی این اسیدت؟ اجمالش، چون اسیده، اسیده یک نوع حلواییه که مثلا با روغن زیتون و اینها پخته میشه، حلوای خیلی خوبیه. حالا اسیدتون به کل لون، یعنی انواع این حلوا هر مدلی درست کنی چقدر قدرت داره و قوت داره، همش با هم صدیره، یعنی یک چیز بسیار مقوی و خوبیه. این یک معنا. یک معنا دیگه که برای هر چیزی که اون حلوا به درد میخوره، اسیدم در بین صدیرم در بین شیعه ما اینطوره، برای همه دردها و بیماریها و مشکلات و شبهات و اینا به درد میخوره. بالاخره حضرت ازش تعریف کردن، اسیدتون به کل لون یک نحوه تعریف ازشه. حضرت مثال استن به یک غذای مقوی مغذی مفیدی که حالا یا انواع این غذا خانه و هم خانواده های این غذا، یا این غذا برای انواع بیماری ها خوب هست. بخوای تعریف اینطوری ازش کردن. حالا باز گزارش بعدی تعریفش واضح تره. از ابن ابی عمر، از بکر ابن محمد عضدی و شاید که زید شهام هم بوده، گفته که من با امام صادق علیه السلام دور خانه خدا طواف میکردم، چه حال زیباییه. و کفی فی کف ابی عبدالله، دستم در دست امام علیه السلام بود. فقاله، گفتش که و دموعه تجری علی خدای، حضرت عشق میریختن همینطور طواف میکرده. بعد حضرت به من فرمود یا شهام، ای زید شهام، ما رأیت ما سن ما رأیت ما سن ابی الیه ربی الیه، دیدی خدا چه کار کرد با من، چه لطفی به من کرد. مثلا سپس حضرت گریه کردن و دعا کردن، سپس به من فرمود ای شهام، خود حضرت فرمودن که خدا با من چه کار کرد که من دارم عشق شوق و عشق شکر میریزم، چه کار کرد. انی طلبت الی الهی فی صدیر و عبدالسلام ابن عبدالرحمن و کانا فی سجن، صدیر و عبدالسلام در زندان بودن، من از خدا درخواست کردم که این دو نفر آزاد بشن. فوهبهما لی، خدا این دو نفر رو به من بخشید دو مرتبه، یعنی از زندان آزاد شدن. و خلی سبیلهما، راهشون باز شد، اومدن بیرون. و حضرت خوشحال بودن که دو تا شیعهشون از زندان آزاد شدن، دو تا شیعه درست و درمونشون. خب خیلی جالب هست همچین گزارش، این فقط برای امام زمان علیه السلام هم هست دیگه. امام هر زمان نسبت به شیعیانشون با توجه به درجات شیعیان هم دعاگوشون هستن، هم خوشحال میشن از گشایشی که براشون انجام میشه و امثال اینها، به قرینه مقابله از غمشون هم محزون میشن، از مریضیشون هم ناراحت میشن. امام اینطوره، به فکر هستن، دعاگو هستن. گزارش بعدی در ارتباط با معروف ابن خربوزه که 4 گزارش در مورد ایشون نقل شده و خیلی خیلی جالب هست. گزارش اول که شماره 373 میشه از فضل ابن شازان هست، میگه من وارد شدم بر محمد ابن ابی عمیر، همین ابن ابی عمیر معروف، در حالی که او سجده بود، سجده رو طولانی کرد، زمانی که سرش رو برداشت و صحبت شد از این که اطرافیان گفتن مثلا یا خودم گفتم مثلا چقدر سجده طولانی بود، محمد ابن ابی عمیر گفت کیفه ولو رأیت جمیل ابن دراج، به سجده من میگی طولانی، تو اگر جمیل ابن دراج رو میدیدی چه میگفتی؟ ثم حدثه، سپس خود ابن ابی عمیر گفت که من وارد شدم بر جمیل ابن دراج و او رو ساجد یافتم، فعطال سجوده جدن، جدن سجده رو طول داد، خیلی طول داد. زمانی که سرش رو برداشت محمد ابن ابی عمیر میگه من بهش گفتم عطلت السجود، چقدر سجده طولانی بود. او به من گفت، یعنی جمیل ابن دراج به ابن ابی عمیر گفت که لو رأیت معروف ابن خربوز، تو اگر معروف ابن خربوز رو میدیدی چه میگفتی؟ که نقل هست در حالاتش مثلا حالا یا جمیل ابن دراج یا ابن ابی عمیر یا همین معروفه که نقل هست در حالاتشون که اینا صبح بعد از نماز صبح، اول صبح که هوا روشن میشد، سر به سجده میجاشن تا ظهر، 4 5 ساعت سجده های طولانی این چنینی. خب این ضمن این که خب حالات عبادی شدید اونها رو میرسونه، یک نکته خیلی مهمی هم برای ما داره که واقعا بعضی از این روات حدیث، بعضی از این کسانی که مثل همین معروف ابن خربوز که از روات هست دیگه، یا ابن ابی عمر یا خود اون آقای جمیل ابن دراج، از بزرگان اصحاب هستن اینها، این روات فقط کار علمی نمی کردن، اینها بسیار اهل کار عملی بودن، بسیار اهل عبادت بودن. ما هم باید اینو درس بگیریم، سعی بکنیم، خدا رحمت کنه بعضی اساتید رو، میگفتن بناتون رو به این بذارید، هر وقت هر چیزی یاد گرفتید بنا رو بذارید به عمل. الان از همین حدیثی که خوندیم، همین گزارش حدیث نبود، از این گزارشی که خوندیم یاد گرفتیم آقا سجده طولانی خب بوده، تمرین کنیم در شبانه روزمون، گفتم حتی در وقتهایی مثل وقتی که فراغت داریم، مثل جمعه ای هست، خلوتی هست، خانواده نیستن خونه، یا رفتیم حرم مشرف شدیم، یا رفتیم سفر زیارتی، یه سجده طولانی نیم ساعته ای، 20 دقیقه ای، 10 دقیقه ای، کم کم سعی کنیم به این سمت حرکت کنیم، انسان بناشو به عمل بذاره. شماره 374 از ابوالعلاء خفاف از امام باقر علیه السلام، امام باقر فرمودن که امیرالمؤمنین میفرمود انا وجه الله، انا جنب الله، انا الاول، انا الاخر، انا الظاهر، انا الباطن، و انا وارث الارض، و انا سبیل الله، و بهی عزمت علی. من وجه الله هستم، البته واوم بینش داره، انا وجه الله و انا جنب الله و انا الاول و انا الاخر تا آخر، یعنی من وجه خدا هستم، پهلوی خدا هستم، اول هستم، آخر هستم، ظاهر هستم، باطن هستم، مالک زمین هستم، یعنی زمین به من خواهد رسید، اختیارش ناظر به رجعت هست، انا وارث الارض ناظر به رجعت هست، یعنی زمین در زمانی خواهد آمد که کامل در اختیار من خواهد بود، و انا سبیل الله، من خودم راه خدا هستم، و بهی عزمت علی، من در همین سبیل خدا عزم کردم به سوی خدا، یعنی من خودم بر طریق خودم هستم، معنای بسیار عظیمی داره واردش نمیشیم. انا سبیل الله و بهی عزمت علی، من راه خدا هستم و به واسطه همین راه خدا، یعنی به واسطه خودم عزم کردم به سوی خدا، یعنی خودم در مسیر ولایت خودم حرکت میکنم، این معنای خیلی عظیمیه. بعد معروف ابن، حالا ربطش به معروف ابن خربوز چی بود این گزارش؟ معروف ابن خربوز اینجا گفته که ولها تفسیرون غیر ما یذهب فیها اهل الغلو، این عبارات تفسیری داره غیر از اون تفسیری که اهل غلو میکنن. حالا اهل غلو چی تفسیر میکردن اون زمان ما دقیقاً نمیتونیم بفهمیم، و معروف ابن خربوز چه تفسیری میخواسته ارائه بده اون رو هم نمیدونیم، اما اجمالاً از این گزارش برمیاد که خط معروف ابن خربوز با خط اهل غلو جدا بوده، یعنی کاملا میشناخت اهل قلوب و جدا بوده. ولی حالا این مدح معروفه، مذمت معروف هست، چون گزارش ها کامل نیست ما نمیفهمیم، چون باید دقیقا بدونیم اون اهل قلوب از نظر معروف کی بودن. مثلا جابر ابن عزیز جوفی قالی حساب میشده، محمد ابن سنان قالی حساب میشده یا نه. یک ثانیان خود تفسیری که آقای معروف ابن خرربوز در ارتباط با این فقرات میخواد بیان کنه اونو اما نداریم، نمیدانیم که دقیقا چه تفسیری میخواسته ارائه کنه، چون اون تفسیر رو نداریم نمیدونیم، شاید تفسیرش تفسیر اشتباهی باشه یا تفسیر سطح پایینی باشه، مثلا امثال اینها. شماره 375، محمد ابن مروان میگه من نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم، من و معروف ابن خرربوز دو نفری. معروف شروع کرد به انشاد شعر، یعنی شعری رو خوند و انشده، شعری رو به قول معروف سرود و خوند و سوال میکرد از من و من از او سوال میکردم، در مورد اون شعر سوال میکردیم با هم، در مورد شعر حرف میزد. امام صادق علیه السلام میشنیدن. حضرت فرمود که پیغمبر اکرم فرموده است که اگر جوف یک رجل، یعنی شکمش، سینش پر بشه از قیر داغ، بهتر از این هست که پر بشه از شعر. حالا قیح هم به معنی قیر، هم به معنی نجاسات و اینه، یعنی چیزای لجن، کثافات، پر بشه شکمش، بهتر از این هستش که پر از شعر بشه. معروف ابن خرربوز گفت انما یعنی به ذالک الذی یقول الشعر. معروف گفت که به امام صادق گفت که مراد پیغمبر اکرم این بوده که کسی که شعر بسراید، نه که شعر کس دیگه ای رو بخونه. امام صادق فرمود ویلک، وای بر تو، یا ویحک، وای بر تو، قد قال ذالک رسول الله، یعنی پیغمبر اکرم این طور فرموده، تو میای تفسیر دیگه میکنی به این معنا. یا اینکه نه بگیم که حضرت فرموده وای بر تو، قد قال ذلک رسول الله، پیغمبر همچین تفسیری برای کلام خودش ارائه داده، تو یا از خودت داری در میاری. اینم مطلبیه. خب این پر از شعر و اینها، هی شعر بخونی، شعر این و شعر اون، چیز خوبی نیست، مگر اینکه حالا شعر برای اهل بیت باشه و اینها. بالاخره پر از شعر بشه مناسب نیست، باید ادله مجموعا در بحث شعر دیده بشه، بحث مفصلی هم داره. گزارش آخر هم در ارتباط با شماره 376 در مورد با معروف ابن خرربوز، چند نفر سلام ابن بشیر و علی ابن ابراهیم تیمی و محمد اصفهانی میگن ما نشسته بودیم به همراه معروف ابن خرربوز در مکه، یک گروهی بودیم، عبور کردن از کنار ما یا داشت در حال حرکت بودن، گروهی که داشتن به سمت مکه می آمدن از اهل مدینه بودن، سوار بر الاغ بودن، همشون از مدینه می آمدن به سمت مکه برای عمره. ما هم در مکه نشسته بودیم و معروف به ما گفتش که برید ازش سوال کنید که آیا خبری از مدینه دارن، اینا خبری هست در مدینه، چه خبره. رفتیم سوال کردیم از اون گروهی که سوار بر الاغ بودن از مدینه می آمدن. اونها گفتن که مات عبدالله ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن که ادعای امامت داشت و خب شخصیت مهمی بود، از دنیا رفت. فاخبرناه به ما قالو، رفتیم به معروف گفتیم اینا میگن عبدالله ابن الحسن از نوادگان امام مجتبی بوده و ادعای امامت داشته و در دوران امام صادق و اینها معروف بوده به نفس زکیه. گفتیم که اون رو میگن که این مرده، از دنیا رفته. زمانی که این گروهی که سوار بر الاغ بودن عبور کردن، یک گروه دیگه آمدن. معروف دو مرتبه گفت برین از اونها هم سوال کنین. رفتیم از اونها هم سوال کردیم، اونها هم گفتن که عبدالله ابن الحسن اصابت و غشیتون و قد افاق، از حال رفته بوده، بیهوش شده بوده، به قول ما رفته بوده به کما، و قد افاق، دوباره به هوش آمده. باز رفتیم به معروف گفتیم. معروف گفت ما ادری ما یقول ها اولا و آها اولا، من کاری به اونچه که این گروه و اون گروه گفتن ندارم، اما ابن المکرمه، یعنی امام صادق علیه السلام، اما به من خبر داده است امام صادق، یعنی فرزند همه مکرمت ها، حجت خدا، به من خبر داده است که قبر عبدالله ابن الحسن که نوه امام حسن مجتبی هست و اهل بیت او، یعنی قبر عبدالله ابن الحسن و زن و بچهش و اطرافیانش، علا شاطع الفرات، اینا در مدینه نمی میرن، اینا در کنار فرات، یعنی در نزدیکی کربلا، از دنیا خواهند رفت. قال فحملهم ابو الدوانیق فقبروا على شاطئ الفرات، یعنی اینقدر یقین به کلام امام داشت، امام فرموده اونجا دفن میشن، اینم برداشت کرده بود که پس اینا در مدینه نمیمیرن. اما منصور دوانقی وقتی که اونها از دنیا رفتن، اونها رو حمل کرد، برد در کنار فرات دفن کرد، یه جای دور از مدینه که به حساب دیگه دست اهل مدینه بهشون نرسه، اون فتنه بخوابه، به قولی جنازه‌اش رو تبعید کرد، جنازه او رو تبعید کرد، برد به یک جایی دور از شهر مدینه در کنار فرات. امام صادق خبر داده بودند که قبر فلانی عبدالله ابن الحسن در کنار فرات خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.